أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل محمد، عجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسول گرامی خدا را با این فقرات به عنوان تعقیبات نماز عصر زیارت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. فرو دادن آب داخل دهان حتی اگر زمانی باشد که مثلا بوی ترشی یا چیز دیگری به مشامش رسیده و مقدار بزاق ترشح بزاق دهان خیلی زیاد شده، مبطل روزه نیست. همینطور اگر اخلاط سر و سینه در هنگام روزه به فضای دهان وارد نشده باشه، فرو دادن اونها هم به روزه لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. اما اگه وارد فضای دهان بشه، در این حالت احتیاط اینه که افراد فرو ندند این اخلاطی که وارد فضای دهان شده. البته بعضی از فقها در همین مورد باز فتواشون اینه که فرو دادنش مانعی نداره. اگر کسی بخواد این احتیاط رو مراعات بکنه، در غیر حال نماز براش مشکلی نیست، خب این کار رو انجام میده. اما اگر داخل نماز بخواد این احتیاط رو بکنه و این مستلزم آن باشد که شخص نمازش رو بشکنه، اینجا نباید این کار رو بکنه. اون خلطی که وارد دهانش شده در حال نماز بخواد بیرون بریزه، مینه فضا مناسب نیست. بخواد جای دیگه این کار رو بکنه، خب باید حرکت بکنه و نمازش به این ترتیب باطل میشه. در این حالت باید نمازش رو ادامه بده و لازمه که اون خلط رو فرو بده. در حال نماز احتیاط اینه که انسان اون خلطی که داخل دهانش اومده و نمیتونه بیرون بریزه، در اون حال لازمه که نمازش رو ادامه بده و خلط رو فرو ببره. اما در غیر حال نماز که میتونه حرکت کنه بره مثلا پای دستشویی و امثال اینها، که خلطی که داخل دهانش اومده اون بیرون بریزه، احتیاط در اونجا ممکنه و مشکلی نداره. البته در همین حال هم بعضی از فقها ها فرمودن این کار واجب نیست، احتیاط مستحبه. نکته دیگر این که در مورد تزریق آمپول و سرم برای روزدار مسئله بین فقهای اختلافی هست، ولی کسی از فقها رو من نمیشناسم که فتوا بدهد به این که تزریق سرم یا آمپول باعث بطلان روزه است. بعضی از فقها احتیاط واجب دارن که این کار در حال روزه انجام نشود، ولی بعضی دیگه این احتیاط رو به شکل احتیاط مستحب دارند. لذا اگر کسی حالش بد شده در هنگام روزه و مثلا دردی داره که این درد ساکت نمیشه، درد شدیده، نمیتونه تحمل کنه، این درد شدیده، یا باید یه قرصی بخوره، مسکن خوراکی استفاده کنه تا دردش آرام بگیره، یا باید تزریقی داشته باشه که دردش آرام بشه. در این حال لازمه که از تزریق استفاده بکنه. من نمیگم یه همچین موردی وجود داره یا نه، فرض دارم میکنم. اگر چنین حالتی باشد که شخص بتواند با تزریق درد خودش رو ساکت و ساکن بکنه و قابل تحمل بکنه، در این حال باید تزریق کنه، گرچه مقلد اون فقیهی باشد که او احتیاط واجب میکنه در تزریق نکردن آمپول. اما در این حال برای مکلف تزریق آمپول مطابق با احتیاط میشه، چون خوردن داروی مسکن قطعا روزه رو باطل میکنه. استفاده از سرم یا استفاده از آمپول در این حال برای او اولویت پیدا میکنه و از این مورد باید استفاده بکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس و اون قدرتی که این نفس رو در حالت اعتدال قرار داد و کجی و ناراستی رو از او دور کرد و به دنبال آن الهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوایش را به آن الهام فرمون کرد که دیروز عرض کردیم، یعنی خوب و بد رو به او فهماند، به تعبیری که در روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده، بیان لها ما تأتی و تترک. خدا برای انسان مشخص کرده که چه کاری بکند چه کاری نکند، یا به تعبیر دیگه بیان لها معرفت الحق من الباطل، فهمان که چی حق چی باطله. خب البته این بخشی از حق و باطله، بخش دیگر رو باید انبیا و ائمه علیهم السلام به ما بفهمانند و تشخیص این که این بزرگوار از جانب خدا هست یا نه، این کسی که مدعیه، این تشخیص با عقله. بعد از آن که امام زمان صلوات الله و سلام علیه هم ظاهر شدند، ما علائم امامت را از اون بزرگوار مطالبه می کنیم و اون حضرت کاری می کند، بیانی خواهد داشت و رفتاری که خودش صلاح می داند به ما ارائه میکنه تا برای ما روشن بشه که او حجت خداست و در این زمینه شک و تردید از ما بیرون بره. راه شناخت حجت خدا قبل از امام زمان علیه السلام هم همین بوده که اگر کسی به اون عقل فطری خودش رجوع میکرده و با اون معیار مواجه میشده، با مثلا حضرت عسکری، با امام هادی، با امام جواد صلوات الله علیهم یا با سایر معصومین، می فهمیدی که این بزرگواران حجت خدا هستند و در این زمینه تردید و شکی نمی کرده. خب قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اون کسی که این نفس رو تزکیه می کنه و در صدد تطهیر و پاکیزه ساختن اوست و در این حال در صدد رشد و نمو دادن اوست، او به فلاح و رستگاری دست پیدا کرده. زکات دو تا معنا داره، حتی زکاتی هم که به عنوان پرداخت مالی هست اونم به این دو جهت اسمش زکات شده. زکات یعنی اون چیزی که عملی که سبب یک تطهیر می شود، پاک می کند، دو سبب رشد و نمو می شود. زکات مالی هم همینطوره، در حقیقت به چشم برزخی، به چشم واقعی، به چشمی که فقط چشم دنیوی نیست بلکه عالم واقع را اگر کسی بداند و ببیند می فهمد که این مالی که زکاتش پرداخت نشده یه مال چرکینه، چرکالوده و با پرداخت زکات این مال پاک میشه، با پرداخت زکات پاک میشه. با این کار هم مال پاک میشه و هم اثری که پیدا میکنه اینه که رشد و نمو هم داره، مثل درختی که هرسش میکنن، بعد باری که میدهد از گذشته هم بهتره و هم بیشتره. زکات این گونه است و به این معنا اگر زکات دیده بشود هم زکات واجب اصطلاحی، هم صدقات و هم خمس، همه دارای این اثره. اثرش اینه که یکی پاک میکنه مالو و اموال رو و خود ما رو پاک میکنه. دو، اینکه سبب رشد و نمو این مال هم میشه. اونایی که حلال خورن، اونایی که اهل قاطی کردن حلال و حرام نیستن و وجوهات شرعیشون هم پرداخت میکنن، اینا میفهمن که مالشون رشد و نمو هم داره. البته مال همه به یکسان و به یک درجه نیست، بلکه تفاوت‌هایی دارد با هم. بالاخره خدا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای بعضی یک روزی وسیع رو تقدیر میکنه، برای بعضی هم به حکمتی روزی تنگ و کمی رو تقدیر میکنه. اما هم اونها که روزی وسیعی براشون تقدیر میشه و هم اونها که روزی کمی مقدر شده براشون، اگر زکات بدن، چه زکات واجب چه زکات مستحب، چه خمس، وقتی میدهند اینا میفهمن که مالشون رشد و نمو هم پیدا میکنه، یعنی آینده جاش میاد. ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا جاش میذاره، بلکه بالاترم میدهد. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، اگه کارتون گیر افتاد، اگر به فقر خیلی زیاد و فقری که اذیت میکنه شما رو، به اون فقر گرفتار شدین، فتاجر الله بالصدقه، با خدا وارد معامله بشید با صدقه. صدقه که میدید، خود این سبب رشد میشه. از همون مال اندکی که در اختیار دارید بدید. زکات به این معناست که مال رو زیاد میکنه. حالا خمس هم از همین قبیله. خمس هم اثرش هم تطهیر هم زیاد شدنه. امام صادق صلوات الله علیه در اون روایتی که مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خمس وسائل الشیعه نقل کرده، حضرت فرمود که انی لآخذ من احدکم درهما او درهمین و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا لاطهركم. بعضی از شما وجوهات میاد، یه درهم یا دو درهم میده، خیلی کمه، من از او میگیرم. این نه به دلیل اینی که من احتیاج دارم، و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من یکی از افراد ثروتمند، بلکه از ثروتمندترین آدمای تو مدینه هستم، چرا من این یکی دو درهم رو میگیرم از شما؟ ما اريد بذلک الا لاطهركم، من وقتی این مال رو از شما میگیرم، شما تطهیر میشین، شما پاک میشین. زکات یه معنی پاک کردن داره، یه معنی رشد و نمو هم داره. لذا عنوان زکات بر خمس هم به این معنای عامش تطبیق میکنه. اینچنین نیست که فقط زکات همون زکات اصطلاحی باشه. به تعبیر ما طلبه ها، زکات یه معنای عام داره تو زکات مالی، یه زکات یه معنای عام داره، یه معنی خاص. معنای مثل حج میمونه که معنی عام داره، یه معنی خاص. اونایی که حج رفتن میدونن که حج گاهی به کل عملی که از میقات فرد شروع میکند گفته میشود تا پایان، گاهی هم عمل حج به اون عمل فقط احرام از مکه و اعمال عرفات و مشعر و منا و اعمال بعدی گفته میشه، به قسمت قبلیش عمره تمتع اطلاق میشه. حج یه معنی عام داره کل کار، یا معنی خاص که فقط بخش دوم اعمال حجاج میشود. در زکات هم یه معنی عام داریم که هر پرداخت مالی که سبب پاک شدن و سبب رشد و نمو می شود. این یه معنی عامه. یه معنی خاص هم همون زکات خاصی است که به نه چیز تعلق می گیره: گندم و جو، خرما و کشمش، و به سه حیوان گوسفند و گاو و شتر،
و به نقدین که درهم و دینار باشه به اونها تعلق میگیره و یه زکات دیگه هم داریم که آخر ماه رمضان واجب میشه که اون همون فطریه است یا زکات فطر است. اینا زکات ها به معنی خاصه، همه اینا سبب طهارت و سبب رشد و نمو میشود. اما یه این بحث در مورد زکات مالی بودی، زکات به معنی عامش در مورد نفسم به کار میره. قد افلح من زکاها، اون کسی که میاد نفس خودش رو هم تطهیر میکنه و هم سبب رشد و نموش میشه، یعنی مکان و جایگاهش رو بالا میبره، ارزشش رو زیاد میکنه. خب قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، اون کسی که این کار رو نمیکنه و میاد نفس خودش رو به تباهی میکشه، نفس خودش رو به کاهش میره. دسا در مقابل زکاس، زکا یعنی پاک کرد و او رو رشد و نمو داد، دسا درست در مقابل این معنای زکاس، یعنی او رو ناقصش کرد، از مقام و جایگاه او کاست و او رو نجسش کرد، خبیثش کرد، کثیفش کرد. به این دو من یکی از این دو کار رو ما میتونیم بکنیم. این حد وسط نداره. یا باید ما در صدد تطهیر نفسمون و در صدد رشد و نمو دادنش باشیم، اگه نباشیم میفتیم تو اون قسمت، در حقیقت داریم نفسمون رو هم ارزشش رو میاریم پایین و هم او رو کثیف و خبیث و نجسش میکنیم. این چنینه. کسی این وسط نیست که هیچ کنم از این دو کار رو نکنه. دو گروه بیشتر تو عالم نیستن، یا اونایی که نفسشون رو تزکیه میکنن یا اونایی که نفسشون رو در مقابل دارن تنجیس میکنن، یکی از این دوتاست. و گروه اول اهل فلاح و رستگاری، گروه دوم کسانی هن که اونها سرانجام زیان میکنن و دستشون از همه چیز خالیست در نهایت کار. اما راه این که انسان نفس خودش رو تزکیه کنه و پاک بکنه چیه؟ در روایات این چنین بیان شده است که بهترین کار برای این که انسان نفسش رو بخواد تطهیر بکنه، تزکیه بکنه، قناعت. قناعت اعون شیئن علی صلاح النفس القناعه. بهترین کمکی که میتواند شخص از اون کمک استفاده کنه تا خودش رو پاک کنه، این قناعته. قناعت یعنی چی؟ یعنی انسان نسبت به آنچه خدا به او روزی کرده، نسبت به او احساس بسندگی داشته باشه، بگه بس همینجا. این فقط تو مال نیست، البته تو مال یکی از بزرگترین چیزاست. ما موظف به کسب و کار هستیم، اما این که در نهایت تو کسب و کار چی به دستمون میاد، او دیگه روزی است که خدا برای ما تقدیر میکنه. ما تو کسب و کار باید از راه معقول و مشروع حرکت بکنیم. به ما گفتن اگر از طریق حرام شما جلو برید، روزیتون زیاد نمیشه، روزیتون فقط جلو میفته. یعنی کسی که دزدی میکنه، کسی که ربا میگیره، کسی که کم فروشی میکنه، کسی که معاملات حرام رو به دست میاره، این اینجوری نیست که روزی خودشو با این کلکی که میزنه، با این حیلهی که میکنه روزیو زیاد کنه. روزی مقدره، منتها این شخص عجله میکنه میاد و روزیشو از طریق حرام به دست میاره. نقل شده امیرالمومنین علیه السلام به کسی چیزی رو سپردن که برن و بیان. او امانتدار بود، نیا کردین این چیز ارزشمندیه، و از نبود حضرت استفاده کرد و فرار کرد رفت. حضرت برگشتن دن نیست. فرمود امیرالمومنین علیه السلام بر حسب این روایت که من میخواستم همین چیزو بهش ببخشم، وقتی اومدم میخواستم بهش ببخشم. این شخص فرار کرد و برد، همون چیز نصیبش شده، منتها از طریق معصیت و حرام. توجه میکنید، از طریق معصیت و حرام. گناه و معصیت روزی رو زیاد نمیکنه، روزی رو فقط زمانش رو جلو میندازه، چیزی در اینجا تغییر میکنه. بله، خدای متعال روی حکمتی برای بعضی از بندگان روزی فراخ و واسع مقدر میکنه، برای بعضی هم روزی کم و سخت و تنگ. اینم چه حکمتی داره؟ ما در جریان نیستیم، به خوبی بدی آدم هم ربطی نداره. توجه میکنی؟ اینجور نیست که آدم های خوب روزی وسیعی دارن، زندگی راحتی دارن، به آدم های بد روزی تنگی دارن. خوبی و بدی رو از اینجا نمیشه تشخیص داد، نه، خوبی و بدی ملاکش تقوا، رعایت تقواست، غیر از او هیچی نیست. خدای متعال روزی رو به حکمتی مختلف تقدیر کرده. اگر میبینید که روزی شما کمه و سخته و تنگه، باید از بالا کار درست بشه، از این پایین کاری ساخته نیست. توجه میکنید؟ این پایین کاری ساخته نیست، شما باید از بالا روزیتون زیاد بشه. به شما در روزی، اگر امروز مثلا روزی شما به اندازه یه لیوان بهتون میدم، لیوان میدن دستتون، میگم برو سر چشمه، و شما سر چشمه هر چی میزنید، 50 بارا میزنید تو چشمه در بیاری، آخرش به اندازه یه لیوان آب نصیب داری. اگر اون لیوانی که به شما میدن از این لیوانهای آب زرشکی سابق باشه، لیوانهای بزرگ، اگه به اندازه سطل باشه، اگه به اندازه بشکه باشه، بازم به همون اندازه که شما بهتون دادن وقتی تلاش میکنی همون مقدار به دست میاد. اگرم یه انگشتونه به شما داده باشن، شما نمیتونی بیشتر از یه انگشتونه نصیب ببری، ولو اینکه 10 برابر اون افراد دیگه تلاش بکنی. به تلاش بستگی نداره. به ما گفتن شما تلاشتون در حد معقول و از طریق مشروع انجام بدید. هر چه روزی شما در مقدر شما باشد به شما میرسد. خب میخواید زیاد بشه، گدائی کنید در خونه خدا، دعا کنید، صله رحم بکنید. میخواید زیاد بشه، حسن خلق تو خونه داشته باشید و با مردم داشته باشید. حسن خلق یدر رو رزق، سبب ریزش رزق میشه حسن اخلاق. میخواید روزتون زیاد بشه، به ارحامتون رسیدگی کنید، نیکی کنید به اونها. یکی از آثار صله رحم زیاد شدن روزیه. میخواید روزتون زیاد بشه، بین طلوعین بیدار بشید. میخواید روزتون زیاد بشه، نماز شب بخونید. میخواید روزتون زیاد بشه، دعا کنید. میخواید روزتون زیاد بشه، صدقه بدین. میخواید روزتون زیاد بشه، واجبات مالیتون رو پرداخت بکنید. چیزایی که فقر میاره و در روایات ما گفته اند به عنوان اموری که سبب فقر و فلاکت میشه، از اونا پرهیز کنید. تو بعضی روایات داره ناخن گرفتن روز جمعه و کوتاه کردن موی پشت لب در روز جمعه یه سبب مهم زیاد شدن روزیه. زیاد شدن، نه اینکه زیاد من مالم زیادتر از شما میشه، زیادتر نسبت به تقدیر خودم میشه. یعنی اگر بنا بود که من مثلا یه انگشتونه امروز روزی داشته باشم، با مثلا صدقه این انگشتونه من تبدیل به استکان میشه. توجه کردید؟ استکان دست من میدن که میگم برو سر اون چشمه. ممکنه از اول شمایی که دعا نکردی و صدقم ندادی، از اول به شما یه لیوان داده باشن. لذا من نباید خودم با شما مقایسه کنم، روزی من نسبت به مقدر من زیاد میشه. اگر کسی میبینه روزیش زیاد نیست، باید خلاصه از این طرق تلاش بکنه و این مسیرها رو طی بکنه. اما هر چه که هست سرانجام باید به آنچه خدا نصیبش میکنه رضایت بده. اگر هم کمه بگه هم بس. و دنیا هم این گونه است که کل مقتصر علیه کافن. این یک جمله است از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، از کلمات قصار اون حضرت، که واقعا کلمه قصار پرمغز و پرمعنایی است. فرمود به هر چه که اون شخص خود فرد بهش اکتفا بکنه بگه این کافیه. اگر به این اکتفا کردی همون مقدار کفایتت میکنه. اینجوری نیست که کفایتت نکنه. بله، قدیمی ترا خاطرشون هست چقدر گاید با چه امکانات و وسایل خیلی اندک و مختصر زندگی ها میگذرش، و تو همون وقت یه عده‌ای با امکانات مختصر تر از او عمرشون سپری میشود. اینجوری نبود که اونایی که اون امکانات رو نداشته باشن مثلا سینه قبرستون اینا رو ببرن به خاطر نداشتن این ابزارها و وسایل و امکانات ببرن اونا رو دفن کنن. که کل مختصرن علیه کافن. گاهی افراد میگن آقا شرایط عوض شده، روزگار تغییر کرده، قوانین عالم سر جاش باقیه، آنچه خدا گذاشته از قوانین اونا هست سر جاش. مهم اینه که ما دیدمون عوض بشه. ما دیدمون اونی نیست که تو به ما گفتن، باید نگاه ما تغییر کنه. اگر من در امور مالی بگم اون چه که خدا نصیب من که همه کافی، حالا من خونه ملکی ندارم، اجاره نشینم، الحمدلله، یه ده همین مقدار از امکاناتم ندارن، بله، اجاره هم رفته بالا، خب بله مشکل شده، ولی این مسئله فعلا برای من با تلاشی که کردم این مقدار مهیا شده، همینم بس. وقتی اینجوری باشه من حالا دیگه به خدا نق نمیزنم، دیگه دستم به سمت مال دیگران دراز نمیشه که بخوام دزدی کنم، بخوام حقوق دیگران رو بهش تعدی و تجاوز کنم. همین که من نسبت به این کمی که خدا بهم از طریق حلال داده رضایت پیدا بکنم، این سبب میشه که من نسبت به مال احدی طمع نکنم. هیچ کس، هر کی هر چی داره مال خودش. بله، همین مقدار کم من برای من کفایت میکنه. اگر اکتفا کردیم با اون کم، خب میتونیم در زمینه امور مالی خودمون رو تزکیه کنیم. اگر قناعت در این جا نباشه، بالاخره امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، من بالاخره میغلطم تو مال حرام. بله، یه جایی که کسی خبردار نمیشه، آبروی من نمیره، اینا مال رو برمیدارم. از بهترین جاهایی هم که کسی خبر نمیشه که من مال برمیدارم خمسه. تو بعضی از روایات شاید داره این رو که اونایی که خمسه میدن دزدن. بله، دزدی بی سر صدا. چرا؟ چون تو این مال یک پنجمش مال اونا نیست، بعد از پایان سال باید بدن و نمیدن. همه فکر میکنن این آقا خیلی هم یا این خانوم کاملا آدم خوبیه و دزده نمیگه، این دزده بی سر صداست، توجه میکنه. یا نه، میاد حسابم میکنه خمسش رو، دست گردونم میکنه، بعد چکایی میده که چکا برگشت بخوره. فکر میکنه مثلا ملائکه با این چکا این که برگشت بخوره فریب بخورن. نه، این چکا رو وقتی برگشت بخوره همون تو بانک هم چیه، آیون مراجع، همونجا پشت‌نویسیشو باطل میکنن که مشکل برای طرف به وجود نیاد. بله، یه وقتی که از آقایون نشون داد یه چکی در همین حد یه مقدار زیادی چکای برگشتی که دستش مونده بود. خیلی خوب، گاهی هم به ما میدن از قوم که میاد ما رد کنیم به صاحبش بره دنبال آنچه که به ما داده و دستگردونم تو این زمینه هیچ اثر شرعی نداره. نه اینکه فکر کنن چون با خود مرجع یا با نماینده مرجع که مثلا بنده باشم دستگردون کردن اتفاقی میفته. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما رو در قوم به من فرمود که به اینایی که دستگردون میکنن شما بهشون بگین که این دستگردون اگه نپردازین هیچ اثر شرعی نداره. حالا اینکه فکر کنن با دستگردون اتفاقی میفته، قبل از حجش میاد دستگردون میکنه انشالله میپردازیم، همون که میان حاجی حاجی مکه هیچی انشالله از طریق دیگه پرداخت میکنه، ولی نمیدونم از طریق ما شاید عرض به حضورتون که به چه جهتی نمیاد پرداخت کنه، خودش میده، بعید میدونم که از طرق دیگه هم پرداخت کنه. این از دزدیای چیه؟ بی سر صداست، دزدیای محترمانه. این مالی چیه؟ مالی که قناعت نداره. خدا گفته اونی که به دست آوردی اگر کار انجام در مصارفت مصرف نشد تو یک سال، یک پنجمش مال تو نیست، چهار پنجمش مال توه. وقتی شخص اینو قبول بکنه که چهار پنجمش مال خودشه یعنی قناعت داره. وقتی میگه نه من واسه چی بدم اینو، فکر میکنه یک پنجمش هم مال خودشه، نه بابا یک پنجمش از اول مال تو نیست، نه اینکه یک پنجمش مال توه ولی لطف کنی بدید، خیر، یک پنجمش پیش تو امانته. توجه کردین؟ به جای اینکه همون اول کار ازت بگیرن بهت میگن اب نداره تا پایان سالم اگر خواستی پیشت بمونه و اگه مصرف داشتی مصرف کن. بله، این به قول بعضی تنخواه پیش شما باشه، اما به پایان سال که رسید باید رد کنی به صاحبش. لذا تو بعضی روایات فرمود سبب و صلاح نفس القناعه، اونی که میشه نفس رو باهاش اصلاح کرد تو بعد مالی قناعت. حالا ابعاد دیگه هم داره که انشالله اگر خدا توفیق بده فردا عرض کنم. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، اون کسی که به تزکیه نفسش تلاش میکنه و در این زمینه همت میکنه او به فلاح و رستگاری میرسه. اما اونایی که طریق عکس او رو طی میکنند و میپیمایند، اونا دستشون از هر سعادتی تهی و خالی خواهد بود. عرضم تمام. روز یک شنبه است متعلق به آقا امیر المؤمنین و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیهما و آله ماست. بریم با هم به حرم مقدس امیر المؤمنین و عرض سلامی به پیشگاه مقدس اون حضرت بکنیم و ذکر مصیبتی بکنیم که در اون ذکر مصیبت هم امیر المؤمنین است، هم ذکر مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما. ابن عباس میگه تو مسجد مدینه نشسته بودی، زمان خلافت دومی بود، منتشر شد این خبر در بین مردم که دومی همه والیان و همه استاندارانی که سالهای قبل مبالغی رو به عنوان خراج و مالیات باید ارسال میکردن به مرکز حکومت و به مدینه، امسال موظف کرده بود که خراجها و مالیاتها رو دو برابر بفرستن. فقط یک نفر رو استثناء کرده بود از میان والیان و او قنفذ بود. این خبر در بین مردم پخش شده بود. تو مسجد مدینه نشسته بودیم، امیرالمومنین علیه السلام هم تشریف داشتن. یکی از ما از امیرالمومنین سوال کرد که چرا خلیفه قنفذ رو معاف کرده از این کار؟ میگه امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی در اطراف مسجد کرده، وقتی دیدن غیر از ما چند نفر از بنی هاشم کسی دیگری تو مسجد دیز، عشق در دیدگان مبارکش حلقه زد. فرمود این تشکری است که خلیفه از قنفذ به خاطر اون خوش خدمتی در میان کوچه به او کرد انجام شده. زمانی که زهرا بند کمر مرا محکم گرفته بود، مردم ریسمانی که به گردن من افکنده شده بود به سویی میکشیدند، زهرا بند کمر مرا گرفته بود مانع شده بود. یه وقت نانجیب فریاد زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کرد. چنان جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما همون ضرباتی بود که اون نانجیب بر بازوی مادر ما زده بود. اون ضربات چنان شده بود که بازوی مادر ما ورم گرد.